بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که با خدا، با نبوت، با ولایت، با قرآن مجید زندگی میکنن، به خاطر ارتباط با این منابع و پشتوانه ها چنان که تاریخ زندگیشون نشون میده، از عقل پخته، اندیشه سالم، نیت پاک، عمل صالح، اخلاق حسن برخوردارم. و به تعبیر قرآن هم در سوره بقره، هم در سوره فاطر، هم در سوره صف، در گردونه تجارتی قرار گرفتن که این تجارت در حقیقت هزینه کردن تمام سرمایه‌های وجودیشون با پروردگار مهربان عالم و دارای سود بی نهایته. البته این سود بی نهایت ظرفش دنیا نیست. اگر دنیا بود، خداوند در همین ظرف این سود بی نهایت رو به همه انبیا، ائمه، اولیا، اهل ایمان عنایت میکرد. اما شما از طریق قرآن و تاریخ حیات ملاحظه میکنید که همه این بزرگواران تا لحظه آخر عمر در حال هزینه کردن همه سرمایه های وجودیشون بودن و دریافتی نداشتن. عمرشون کوتاه بود و بعضی از اعمال هم مانند شهادت اونها رو به عالم بعد وارد کرد. اینجا عمر محدود و ظرف محدود، جلوگاه سود بی نهایت نبود. اگر کسی هم بر فرض تقاضا بکنه از پروردگار مهربان عالم سود تجارت منو به من برگردون، اولا این تجارت باید تا لحظه آخر عمر تداوم داشته باشه، چون تمام افعال مربوط به ایمان و اخلاق و عمل مزارعه در قرآن تقریبا، مگر اینکه خدا بخواد از اخلاق تحقق یافته کسی یا عمل کسی تعریف بکنه در گذشته. اما اخبار قرآن از اینا به صورت یؤمنونه، به صورت یتقونه، به صورت ینفقونه، به صورت یسلونه، به صورت یسبهونه، به صورت یشکرونه. یعنی این معامله با خدا باید تداوم داشته باشه، اصل سودشو تا لحظه آخر نمیدن. علاوه بر این در عمر محدود سود بی نهایت قابل استفاده کردن نیست. ثانیاً اگه کسی از خدا بخواد که محبت کن سود منو به من بده، بر فرض کاری به عمرش نداشته باشه و محدود بودن عمرش یا مرگش، این تقاضاش معنیش اینه که من یه لیوان به محضر مبارک تو آوردم یا یه استکان، اقیانوس کبیر رو برای من بیریز تو این استکان. از نظر فلسفی قدرت به امر محال تعلق نمیگیره، یعنی لیوان نمیتونه اقیانوس کبیر رو در خودش جا بده، نه آب جا میگیره نه لیوان جا داره، کاری به خدا نداره. که قدرت به این معنا تعلق بگیره. اما این بزرگواران و اهل ایمان که شما باشین، یه سود دنیایی در ارتباط با پروردگار و پیغمبر و قرآن کریم و نبوت و ولایت براتون داره و اون حیات طیبه است. این آیه در سوره مبارکه نحل چه آیه زیباییه در کتاب خدا. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتن طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این قطعه آخر آیه مربوط به قیامته. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، که این یه بحث بسیار دقیقی داره. من در چند جمله اون بحث رو براتون خلاصه بکنم. لبه تیز آیه جمله به احسن ما کانوا یعملونه. این یعنی چی؟ این خیلی مهم. دیگه من خودم با 45 سال ارتباط با کتاب رحمت خدا رو به این کیفیت بیشتر نتونستم درک بکنم. شما 100,000 متر زمین دارید، در جاهای مختلف شهر ارزانترین زمین شما متری 5,000 تومان، گرانترین زمین شما متری 4,000,000 تومان. یه نفر میاد پیش شما میگه آقا مجموع زمین های شما چند متر؟ شما میفرمون متری چند؟ شما صورت جلوش میذاریم، از متری 5 تومن دارم تا متری 4 میلیون. میگه من از متر اول تا متر آخر و متری 4 میلیون میخرم، یعنی قیمت گذاریم رو گرونترین قطعه زمینت میخوام باشه. قرآن مجید میفرماید قیامت کل اعمال دوره عمرتونو به گرونترین قیمت عملتون کلشو قیمت میذاره. یعنی اگه 40 سال نمازی 10,000 تومن باشه، ولی یه نماز 10 میلیون تومنی بیشتر تو عمرت نداری، کل نمازها رو 10 میلیون قیمت میذاره. این معنای ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اون احسن عملت ملاک قیمت ها، ولی اگه این ملاک قیمت رو نگیرم که کلات پس معرکه هست. این مال آخرت. اما دنیات اگر با خدایی، با قرآنی، با نبوتی، با ولایتی، سودت حیات طیب است. یعنی این ارتباط یه حالی بهت میده که در شکم، در شهوت، در درآمد، در خانه، در مرکب، در پوشاک، در قضا، در روابط فقط به حلال و فقط به خواسته خدا قناعت میکن. این کمک رو من بهت میکنم به خاطر ارتباطت. کمک مستقیم خداست. فلن نحیین نهو، نحیی متکلم معلغیره، یعنی خودم کمکت میکنم، حالی بهت میدم، حال قناعت فقط به پاکی ها و حلال ها. و کسی که قناعت به پاکی ها و حلال ها نداره باید بدونه که هنوز پنچره، لنگه، هنوز وصل نیست و این خطر. این زندگی این بزرگوار. اما طبق آیات قرآن دیگه ما کتاب روانکاوی قوی تر از قرآن و محکم تر از قرآن نداریم. خدا انسان رو داره روانکاوی میکنه. یه وقت یه دانشمند خارجی مثل مان، مثل فروید یا امثال اونها میان آدم رو روانکاوی میکنن، 1000 تا اشتباه میکنن، یه مطلب درست میگن. اما پروردگار عالم این کارخونه رو خودش ساخت. او اگه روانکاوی بکنه در تمام زوایای وجود به حق هم روانکاوی میکنه هم ارزیابی. خداوند ارزیابیشون، روانکاویشون اینه مردان و زنان جدای از خدا و نبوت و فرهنگ الهی یعنی قرآن و ولایت، یعنی جدایی از ائمه طاهرین و عالم ربانی واجد شرائط، اینا رو در تمام امور زندگی، چه خودشون، چه جهان، چه دیگران، چه نعمتها دوچار خیال بافی بی پشتوانه علمی میکن. هرچند در رشته های علوم هم فوق دکترا باشه، میشن خیال باف. اون چرا که بدون پشتوانه علمی خیال میکنن، دنبال اون خیال میرن که پروردگار عالم در سوره نور در دو آیه بسیار مفصل و مهم عاقبت کار این خیال بافان رو بیان میکنه، بهش میرسیم اون آیات. خیلی شنیدنی اون دوتا آیه. خود خیال هیچ، قرآن میگه پیاده شدنش هم هیچ. خب هیچ به علاوه هیچ، صفر به علاوه صفر مساوی با صفر، هیچ. جالبه که قرآن این هیچ رو در آیات متعددی هم آورده. هیچ، لیس لهم علی شیء، هیچی نیستن و هیچی هم ندارن. پس این کاخها و ماشینای گرون قیمت و صندلی ها و ثروت ها تو زندگی خیال بافی، همه اینا از ظلم و ترفند و تقلب و حیله و کینه و زورگویی به دست میاد. اونا هم هیچ. هیچ. الان این کاخ نیاوران در تهران که میلیاردها تومان 40 سال پیش خرج شد، به چه درد شاب و خانواده شاب میخورد؟ هیچ. کاخ نرون الان به چه درد نرون میخوره؟ کاخ سپید الان به چه درد اونایی که تموم شد 4 سالشون رو بیرونشون کردن میخوره؟ الان کل این دنیا به چه درد اوباما میخوره؟ الان کاخ مصر به چه درد این مبارک نوکر جیرخوار امریکا میخوره؟ هیچ. هیچ. آدمی که خودش هیچه، با هر چی به علاوش بکنن هیچ. هیچ. اما ابوذر که در بیابان روزه از گرسنگی و تشنگی مرد، این گرسنگی و تشنگی رو پروردگار برای او جهاد اکبر حساب کرد. یعنی ابوذر دارا به علاوه گرسنگی در راه خدا شده، ابوذر تشنه به علاوه تشنگی برای خدا شده، میشه جهاد اکبر. به دخترش گفت بابا وقتم تمامه، من مردم ناراحت نباش، برو سر جاده بیشه، یه قافله از مکه میره مدینه، فقط بگو ابوذر مرد. اومد خبر داد، تو اون قافله مالک اشتر بود، اومدن با آب زمزم غسلش دادن، با کفن مکه کفنش کردن، دفنش کردن. اما لحظه مرگش که تک و تنها و گرسنه و تشنه بود، دخترش اومد سرشو به دامن گرفت، دید ابوذر داره میگه علیه السلام علیه السلام. خب بابا کسی اینجانی به کی سلام میکنه؟ گفت عزیز دلم ملک الموت اومده میخواد منو ببره. میگه ابوذر قبل از اینکه جانتو بگیرم خدا گفته سلام منو به ابوذر برسه، دارم جواب سلام محبوبمو میدم. کاخ، باغ، ثروت، صندلی، قدر قدرتی، اینا به آدم هیچ وصل بشه میشه هیچ. قدیما یه شعری میخوندن، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. همین الان هم ظاهر دنیا باد، ما سوار طیاره میشیم رو بادیم، سوار قطار میشیم رو ترمز بادی هستیم، سوار ماشین میشیم رو بادیم، سوار دوچرخه میشیم رو بادیم، سوار موتور میشیم رو بادیم، سوار کره زمینیم خودش رو باده، در حرکته. بین ما و عالم رابطه یه باده که میاد و میره، اجازه ندن بیاد بیرون. به اجزهراییم اجازه ندن بیاد تو به اجزهرا، همه چیمون بر باده. فقط ارتبادداران با او تکیه‌گاه دائم قوی دارن. این خیال بافان، خودشون هیچ، به علاوه هر چی هم که بشن هیچ. حالا ارزیابی خدا رو در حق اینا با اونا ببینی، کی داره ارزیابی میکنه؟ علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، بصیرت بی نهایت. خالق این دو نفر که می فرماید هیچیه این دو طایفه، یعنی زندگی کنندگان با من و قرآن و پیغمبر و ولایت، با زندگی کنندگان اهل خیال مساوی نیست. هیچیش به جزئیات لازم نبوده اشاره کنه، در آیه دو کلمه رو به کار گرفت. چه آیه ای؟ ای کاش همه مردم آگاه از قرآن بود. من همیشه یکی از قصه‌هام اینه که بیشتر مردم از این ارزیابی ها و نگاه های پروردگار خبر ندارن. اگه خبر داشتن به این همه فساد و خیال بافی دوچار نمی شد. سوره جاثیه، به احتمال قوی آیه 21. باز می‌بینید کلمه حسبه در آیه شریفه آمده، درباره خیال بافانه که اندیشه درستی ندارن، عقل پخته‌ای ندارن، منابع حقیقی رو نمی‌شناسن، بی تکیه‌گاه به چیزی در این عالم دارن زندگی میکنن، فقط با تکیه بر خیالی که پوچه، بار علمی نداره. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، خیال میکنن اونایی که گناهکار حرفه‌ای در شکم، در شهوت، در مال، در قدرت، در تجارت، در کاسبی، در زن و بچه داری، در رفیق داری، همه جا دارن با گناه ادامه زندگی میدن. اینا هم رحم به زن و بچه ندارن، لذت خودشونو میخوان. زن بچه برای خودشون، پول برای خودشون، رفیق برای خودشون، مقام برای خودشون، اما اونا هر چی رو میخوان برای خدا میخوان. هر چی. قمر بنی هاشم 4 سالش یه رو امیرالمومنین بغلش گرفت، نشوندش رو دامنش. خیلی ادب داشت قمر بنی هاشم از همون اول. به بابا عرض کرد من یه سوال بکنم، بچه 4 ساله. فرمود آره عزیزم. گفت خدا براتون چند تا قلب ساخته؟ گفت عزیز دلم یه دون. گفت بابا منو دوست داری؟ حالا به قول ما فرمود عباس جان من عاشق توام. گفت تو که یه قلب داری، اون که جای خداست، منو چی برو اونجا را دادی؟ گفت عزیز دلم من برای خدا تو رو اونجا را دادم. هر چی رو میخوان و میخواستن برای خدا میخواستن، اما اینا هر چی رو میخوان برای شکم و شهوت خودشون میخوان. اینا رو داره میگه. آیا کسانی که خیال میکنن، یعنی یه حالت بی پشتوانه علمی دارن، کیا؟ الذین اجترحوا السیئات، که دائم حرفه‌ای اهل گناه، به هیچی هم گوش نمیدن. قرآن میگه اگر من صفحه به صفحه به صورت خط برجسته قرآن رو نازل میکردم، ورق به ورق با خط برجسته، و اینا دست میکشیدن رو اون خطا، تموم که میشد به تو پیغمبر میگفتن این مطالب روی این صفحه افسانه سازی های گذشتگانه که خدا دست تو داده بدی به ما. این هم از آثار تداوم گناه. اینا خیال میکنن ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، که من اینا رو با اونا یه جور ارزیابی میکنم، یعنی دنیا و آخرت هر دو رو یه جور قرار میدم، نگاه خودم رو به هر دو یه جور قرار میدم. این که خیاله، این هیچ پشتوانه ی حکمت و علم و عرفان و فلسفه نداره، خیال. بعد خود حضرت حق ارزیابیشون رو اعلام میکنن، سواء محیاهم و مماتهم، خیال کردن زندگی و مرگ این دو طایفه یکیه، یعنی فرعون و موسی یه زندگی و یه مرگی دارن، یزید و سید و شهدا یه زندگی و یه مرگی دارن، شاه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه حیات و مرگی دارن، معاویه و امیرالمؤمنین حیات و مرگشون میزون همه. حالا مرگ خیال بافا رو میگه، الله اکبر از این آیه. فکیف، این صیغه تعجب، یعنی سختی مرگ رو ببینید که خدا به پیغمبر میگه فکیف، چه خواهد شد، چی از آب در میاد. حبیب من، اذا توفتهم الملائکه، زمانی که تعدادی، نه اسرائیل، تعدادی از فرشتگان من میان کنار رخت خوابش یا تو بیمارستان برای گرفتن جانش، قبل از اینکه جانش رو بگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، با تازیانه های جهنم به صورتش و به پشتش میزنن. به پشتش میزنن چون پشت به خدا کرد، به صورتش میزنن چون رو به بت کرد. چرا میزننش؟ ذالک به انهم اتبعوا، اینا فرهنگ بیگانه رو پیروی کردن، اینا و اسخط الله، خدا را به غضب آوردن، و کره و رضوانه، از رضایت خدا فراری بودن. فاحبط اعمالهم، حالا دم مردن میبینن هیچی نموند. این مرگ اینا. اما من و شما چجوری میمیریم؟ مرگ ما، افتادیم تو رخت خواب، نفسای آخر، هنوز جونمونو نگرفتن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، بالا سر شما هم ملائکه میفرستم، اما غیر اون ملائکه، با هاتون اول حرف میزنن. الا تخاف، نترس اینا، ولا تحزن، قصه نخور اینا، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اومدیم شما رو ببریم به بهشتی که تو دنیا در قرآن مرتب وعده بهتون میده. سواء محیاهم و مماتهم، قمر بنی هاشم یکی شعر گفت که روز عاشورا ابی عبدالله به قمر بنی هاشم پناه، عربی، یکی بهش گفت بی ادبی کرد. ابی عبدالله رو خواب دید، فرمود بی ادبی نکردی، من عاشورا به عباس پناه بود. میخواین عمق مصیبتشو بدانید؟ شما همه عالم و باسوادین، از مطالبش کنار بدن هر شهیدی عمق مصیبتو میتونید ارزیابی کنید. مثلا بالا سر هر که اومد فرمود انت هرون کما سمت که اون مکهر، بالا سر غلام سیاه که اومد گفت اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، علی اصغر رو که تیر زدن گفت خدایا شاهدی به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. بالا سر علی اکبر که اومد گفت علت دنیا بعد کل اف، دیگه بعد تو خاک بر سر زندگی. اما وقتی کنار بدن قمر بنی هاشم صدا زد کمرم شکست. امیدم ناامید شد. کمتر واعظی رو دیدم این جمله آخر رو معنی کرده باشه. آخرین حرفش این بود والکمد قاتلی. من فارسی درارم این جمله رو. گفت عباس اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن داغ تو منو میکشن. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل قرآن و خودت و انبیا و ولایت قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه و نسل ما رو آباد کن. خدایا دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن. کشور، دین، رهبری معظم، قرآن، منبر، محراب، مجالس سید و شهدا و ماه رمضان رو از آفات حفظ فرما. همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.